بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. قبل از ورود بحث، عزیزان لطف فرمایم نوارهای باب السر دوره قبل را از درس 37 بعد از درس 37 این را گوش بدن تا به درس 40 تا درس انتهای درس 45 که انشاءالله به درس 37 که رسیدیم تو این مقدار بحث درس 37 تا اونجایی که به عرض رسوندم ما بحث طبیعیات هست، اونجا هم ما زود خوندیم در رفتیم دیگه. لطف بفرمایید اون درس ها را گوش بفرمایید، انشاءالله از اواخر درس 45 ابتدای درس 46 بعد از درس 36 اونجا رو شروع کنیم. این مقدار طبیعیات دیگه باز تکرار نکنیم، اونجا نوارهاش هست. حالا عزیزان لطف میفرمان ببینن شماره نوار درس 37 تا اول 46 تا کجا میشه، چند تا نوار میشه. گویا یه 7-8 نواری بیشتر نشه، خیلی زحمت نیست. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. درس 31 از دروس و اصول گذشته دانستیم که قوه مصوره به تنهایی صورتگره نطفه نیست و انسان که از نقص به کمال میرسد باید وی را مصوری غیر از قوه مصوره باشد و نیز مخرجی خواهد که خود واجد کمال باشد تا بتواند نفس ناطقه را از قوه به فعلیت رساند. اینها دیگه ما تلی نداریم، گرچه از جنبه مفهومی حرف فهمیدن پیاده شدن حرفیه، انشاءالله در سیر انسانی چشیدن رسیدن حرف دیگریست که قوه مصوره انسان به منزله یک واسطه‌ایست برای اون مصور حقیقی که این همه اجسام را، اشیاء را صورتگری کرده است. حالا اعم از این که صورتشون صورت مادی باشه، همانند صورت اجسام در نشریه طبیعت یا صور ماوراء طبیعی و صور مجرد باشه که صورت تمام موجودات مجرد عقلی، اونها هم صورتی دارن که حق سبحانه و تعالی صورت همه این صورت هاست. هر نحو فعلیتی یک نحو صورته به یک معنا، برای اینکه صورت هر شیئی اون ما به شیء هو هو است، اون چیزی است که به واسطه اون چیز شیء شیئیت پیدا می فرماید، اون رو می فرمایند صورت او. حالا اینجاها صور جسمیه است، صور نوعیه است، صور جسمیه و نوعیه هم یا بسیطه یا مرکب هست. در ماورای طبیعت مجردات تمام صورت ها همه صور مجرد هم که بسیط هم. حالا انشاءالله بسیط و مرکب رو هم بعدها داریم و پس میرسانیم، بیشتر بحث میشه. پر از همه اینها صورتن، حق سبحانه و تعالی صورت این صورت هاست، فعلیت این همه فعلیاته، فلذا او را تعبیر به صورت و صور هم میفرمایید. اون وقت صورت هر شیئی هم به یک تعبیری وجود اون شیء خواهد بود که حقیقت اون شیئه، ولذا همه موجودات حقیقت دارن، حق سبحانه و تعالی حقیقت این همه حقایقی که از او تعبیر میشه به حقیقت الحقایق. نا اصطلاحات کم کم آشنا میشیم. حالا اکنون سخن از چند سوی روی می آورد و درهای پرسش های گوناگون به روی انسان باز می شود و نقدهای بسیار پیش می آید. پسندیده است که چند نمونه از این سخنان را به میان آوریم که راجع به مطلبی که الان داریم وارد میشیم، گرچه ظاهر مطلب خیلی تا حدی روشن، اما خیلی در مقام تفکر باز به انسان جان میدهد. اگر درست بینش خود را به کار ببریم، خواهیم دانست که انسان به دنبال چیزی که به کلی و از هر جهت برایش گم و نامعلوم باشد نمیتواند برود، و به عبارت دیگر هیچ کس طالب مجهول مطلق نتواند بود، و مجهول مطلق را طلب کردن آب در قلب را بیختن است. و البته کسی که به دنبال چیزی می رود، ناچار یک راه آشنایی با او به دست آورده است که از این راه به سوی او می رود تا بتواند به واقعیت و هویت او برسد و به کنه ذات او دست یابد و چیزی را که خواهد بجوید. به تعبیر جناب مثنوی، مولوی در مثنوی عاشق هر پیشه و هر مطلبی، حق بیالود اول کابین لبی یا اول کارش لبی. بالاخره همچی که انسان نسبت به یه چیزی جاهل مطلق باشه، به دنبال او راه بره، او را مورد قصدش قرار بدهد، نمیشه، مگر اینکه بگه که ما تمام جزئیات موجودات عالم را در قالب یک اصل کلی مثلا در می آوریم و بر اساس اون اصل کلی نسبت به موجودات یک نحوه استدعایی مثلا داریم، اما وقتی برسیم به جزئیات، خب البته انسان به طرف چیزی حرکت می کند که او را چیزکی ادراک کرده باشه، از او یه خبر اجمالی داشته باشه که حرکت می کند تا از او به نحو تفصیل و مبسوط با خبر بشه. و این رو تعبیر می فرمایند که طلب مجهول مطلق محاله، چیزی که برای انسان مجهول است مطلقا، هیچ نحوه انسان به او آشنایی آگاهی اصلا نداره، این رو بخواد طلبش کنه به دنبالی همچی چیزی بگرده محاله. محالم هست که بگه که ما حالا دنبال یه چیزی میگردیم اما خودمونم نمیدونیم که اصلا اون چیز چی هست. حالا الان این حرف برای شما در طی زندگی شما سوالاتی پیش میاره که ما چه بسا از چیزهایی خبر نداشتیم مطلقا و برای ما پیش آمده که به او دست یافتیم و چه بسا از چیزهایی خبر داشتیم، طلب می کردیم، به او دست پیدا نکردیم. قضیه دومش مشکل نیست، برای اینکه انسان هر چیزی رو که طلب می کند بهش آگاهی داره. حالا قضیه دوم اینه که آگاهی داشت و طلب کرد، منتها به مطلوب نتوانست دست پیدا کند. طلب کردن غیر از دست پیدا کردن به واقعه. چه بسا چیزی رو انسان بخواهد، نسبت به او شناخت داشته باشه، اما نتواند که به اون دست پیدا کنه. اون مهم نیست. اما چه بسا چیزهایی رو انسان اصلا نسبت به او هیچ نحو آگاهی و شناختی نداشت و براش حاصل شده، که حالا در اون گونه موارد مثلا بگیم که نه این که از باب این که نمی دانست و طلب کرد برای او حاصل شده، بلکه یه دستی در عالم غیب مثلا به صورت باطنی این مطلوب را به دست انسان رسون، در حالی که انسان هیچ گونه از او آگاهی نداشت. تحفه های الهی غیبی که به انسان میرسد و انسان نه او رو میشناخت، نه دنبالش بود، نه بدون آگاهی داشت، اما ناخودآگاه میبینه حقایقی به او داده میشه. اینجا در حقیقت چیزی رو به انسان بخشودند و حال این که خودش از اون شی بیخبر بود. اما اگر خودش بخواهد یه چیزی را که اصلا نسبت به او هیچ گونه شناخت، آگاهی، قصد نداره، ولو به نحو بسیار باریکی هم از او بی اطلاع محض باشه، اگر این شخص بخوایم بگیم او را قصدش میکنه که به این مقصود برسد، این نمیشه. این حالا ظاهر است. چه بسا انسان چیزهایی را در درون خودش، در نهانخانه سرش، او را چیزکی دیده باشه، شنیده باشه، مثلا در عوالم وجودی از کانال وجودیش خونده باشه و به دنبال او باشه و خودش هم ندونه که چی میخواد. یعنی در یک مرتبه نازلتری که قرار میگیره و میخواد تصور بکنه که چی میخواد، خبر نداره. و اونها حالا شبیه اون روایتی که از امام صادق علیه السلام هست، اونها خیلی رقیقه، که طرف به حضرت عرض میکنه آقا جان، ما گاهی ناراحت میشیم و هرچی فکر میکنیم منشأ ناراحتیمون چیه و چی رو میخواییم که بهش نمیتونیم برسیم. فکر میکنیم مثلا زندگی کم داریم، کسی، ناراحتی، مشکلی، میبینیم هیچی نیست، اما بی خود میبینیم قلبمون گرفته است، هیچی به ظاهر خبرم نداریم، علتشم هرچه کنجکاوی میکنیم پیدا نمیکنیم، اما گرفته ایم، در قبضیم. حضرت حالا چه بسا مطابق با حال اون آقا جواب داده باشه، اون شخص، که بعیدم نیست همین باشه، و فرمودن که حالا شما در همین لحظه در یک گوشه ای از عالم به یکی از بنده های خدا، به یکی از مؤمنین، مخلصین، دردی، مشکلی، رنجی رسیده است، به ایشون استغاثه می کند به درگاه الهی، به هیچ کس رو هم نداره که بهش کمک برسونن و جان شما از درد او، از ناراحتی او با خبر میشه و در قبض میافتید، در ناراحتی میافتید. شما هم ناراحت هستید در حقیقت برای ایشون، اما خودتون خبر ندارید. اینها دیگه روابط بسیار بسیار ریز باریک در نظام هستی هست. کار افراد، اشخاص، خوندن این روابط عادی نیست. چه بسا در درون خودمون نسبت به خیلی چیزها که خبر نداریم برای ما حاصل میشه و ناراحتم چه بسا باشیم، من که اینو نمیخواستم، چرا برای من پیش آمده، به چه دلیل، میبینم در اون مرتبه بالاتر، نهانتر، غیبتر اون رو خواسته بودیم، میخواستیم، برای ما حاصل شده، اون تا الان با دقت به ظاهر مینگریم میبینیم نه، از خود ما نبود برای ما حاصل شده، برای ما حاصل کردن مثلا دست ما نبود، و حال این که نه خودمون او رو خواسته بودیم. پیچیده ایم، خیلی خیلی پیچیده ایم. خواسته های ما، مقصود و مطلوب ما خیلی ظریفه. گاهی خیلی چیزها میخواهیم و به ظاهر از خودمون جستجو میکنیم، چیزی از آثار اون خواستن را نمیبینیم و خیلی چیزها را در باطن نمیخواهیم و در ظاهر ابراز میکنیم که میخواهیم، منتها بهش دست پیدا نمیکنیم و خیال میکنیم که چرا آدم چیزی رو که میخواد چرا بهش دست پیدا نمیکنه، و حال اینکه یک مرحله قویتر بالاتر که میره میبینه که نه، نمیخواست، یعنی خودش نمیخواست اون مطلوب را، اون شی را، ولذا بر اساس اون عدم طلب باطنیش اون مطلوب براش حاصل نشده. اینها هم هست. اما به نحو متعارف الان ابتدای را که به عبارت دیگر هیچ کس طالب مجهول مطلق نتواند بود، که مجهول مطلق را طلب کردن آب در غربال بیختن است، بیفایده. خب این یک راه ابتدایی میخواد برای رسیدن به شی، تا به راه بیفته به نحو تفصیل اون را ادراکش بفرماید. ما از قوس صعود به مطابق آنچه که در قوس نزول تنزل پیدا کرده ایم یک آشنایی، یک نحوه، چون بین قوس صعود و غیر قوس نزول مشابهته، یک نحوه آشنایی بسیار رقیقی در از قوس صعود در قوس نزول یافته ای داری، و الان دیگه در قوس صعود به راه افتادیم که به نحوه تفصیل اون را برای خودمون حاصل کنیم، که در حقیقت قوس صعود تفصیل و تشریح اونیست که در قوس نزول یافتیم، گرفتیم. حالا منتها اون چی که در قوس صعود حاصل میشه به مطابق کانال وجودی خودمون حاصل میشه. مثل این که فرض یک کسی، یه عالمی را، یک کسی رو دیده باشه و از او یک حقیقتی را، یک سری را ادراک کرده باشه، اون موقع که از او ادراک میکند یک راه شناختی براش پیدا میشه برای اینکه خودش به طرف این مطلوب حرکت کنه. اون موقع که از دیگری به نحو اجمال میگیرد میبینید که خیلی پاکه، خیلی تطهیر شده است، چون مال خودش نیست اون راه اجمالیش. وقتی راه تفصیلی رو میخواد طی بکنه دیگه از این بعد به استعدادشه، به کوشش او، به مطالعات او، به زحمت کشیدنه، به استاد داشتنه، به حرف شنیدن است، به سیر و سلوک کردنه، این طوری ها. دیگه اینجا مطابقه با کانال وجودی خودش در قوس صعود اینها را به دست میاره و کانال وجودیش هر رنگی که داشته باشه اون حقایق پیاده شده در این کانالش به مطابق اون رنگ کانال وجودیش برای اون تجلی میکنه، که اون اطلاعات اولیه بسیار راه باریک از مطلوب اون همیشه سالمه، که با سرش، با ظاهرش، با ادراک متعارفش اون رو مییابه، اما بعد وقتی که حالا میخواد به ادراک تفصیلیش برسه، اونجا دیگه مطابق با کانال وجودی خودش پیاده میشه. یک مقصودی داره تحت عنوان فرزنددار شدن، این طلبشه، این حالا اجمالیه، به طرفش راه میفته ازدواج کنه چه تا فرزند پیدا کنه. از این به بعد دیگه راه تفصیلی به مطابق کانال وجودی خودش پیاده میشه. ولذا نوعاً علم اجمالی ها صافه. وقتی انسان میخواد به تفصیل و تشریح اون اجمال دست پیدا بکند، به مطابق کانال وجودی خودش اون تفصیل پیاده میشه، ولذا رنگم میگیره، رنگهای گوناگون میگیره. چه بسا اونی را که به علم اجمالی ادراک کرده بود خیلی صافه، بعد که میخواد با علم تفصیلی ادراک بکند، تشریحش کنه، حالا باید پیاده بشه، نه تفصیل بشه، اینجا رنگ میگیره مطابقه با کانال وجودی افراد اشخاص، به خصوص قوس صعود که مرحله تکامل هر موجودی است به طرف کمالاتی که استعداد نهفته در اون موجود اون کمالات را استدعای وجودی داره. این که تخم مرغ اون استعداد وجودیش، کانال وجودیش استدعای جوجه مرغ شدن را داره، تخم اردک اونطور، تخم کف اونجور، تخم مار اینطور، و تخم مثلا فرض بفرمایید که باز طور دیگر. هر یک از این فرمینه که همه در علم اجمالی با همدیگر شریکن، میخوان به طرف یک مقصودی برون، اما وقتی که این علم اجمالی میاد پیاده میشه مطابق با کانال وجودی هر تخمی رنگ خاصی به خودش رو میگیره. حالا بسته بینی که در چه محیطی بزرگ بشه، چه غذاهایی رو بخوره، چه افکاری رو داشته باشه، این دیگه خیلی انسان سازه، کار سازه، یا هر موجودی این طوریه. اما بالاخره باید به طرف چیزی رو که حرکت میکند، یعنی خودش مقصودش قرار میده، طلب میکند اون شی را، باید خودش از اوی چیزی که اطلاع داشته باشه. البته خیلی از چیزها برای انسان حاصل میشه بدون اینکه انسان اصلا او رو طلبش کرده باشه، اون هست، اون نیاز نیست که یک کسی بگه آقا ما که این رو نمیدونستیم چطور برای ما حاصل شده. خب اون خیلی خوب بحث بفرمایید، چرا حاصل شده، چرا داره، اما این نقض این اصل نمی کنه. اصل اینه که هر کسی هر مقصودی را که به دنبالش حرکت می کند، این مقصودش نمیتونه مجهول باشه و ایشون طلبش کنه، یعنی مجهول مطلق، هم مجهول به نحو تفصیل، هم مجهول به نحو اجمال، از اجمالاً چیزکی هم از او اطلاع نداشته باشه، این نمیشه، بعد طلبش کنه راه نداره. اما اونطوری شاید خیلی از چیزها را ما اصلا نه طلبش کردیم نه میخواستیم برای ما حاصل شده، خیلی از چیزها را اصلا نمیخواستیم برای ما حاصل شده، اون البته، اما چرا حاصل شده دیگه، حالا اونم یه پله بالاتر برن بگن که بله شما در مرتبه ظاهر هرچه فکر میکنی که این رو میخواستی یا نه، میگی خب نه ما که نخواستیم، مثلا فقیری را، چرا برای ما فقیری آمده، حالا یه مقداری ما را بشکافن، اون بطون وجودی ما را ظهور بدن، بگن شما در مرتبه ظاهر نازلهتون نمیخواستید یه همچی چیزی را، اما از اون مرتبه عالیتون میخواستید. اونجا خبرهای خیلی هم هست که حالا باید بحث بشه که انسان چه موجودی که در یک مرتبه نگاه میکنه میبینی شی رو نمیخواد، میره در یک مرتبه بالاتر میبینه میخواد، اصلا دو تا طلب معکوسه، متضاد، تناقض داره، در مرتبه بالاترش خواسته بود که بهش دادن، در مرتبه نازلش نمیخواست، حتی دعا هم میکرد که براش درست نشه، اما در مرتبه عالیه میخواست که براش درست بشه. حالا دیگه خیلی عجیبه، نفس بر اثر سعی وجودیش کاری میکنه که میشه در مراتب گوناگون متضادها را تلف کنن. اون خیلی حرفه، حلش کار آسونی نیست، حرف زدن آسون اما به سر و حقیقتش رسیدن دشوار. خب در اون پیشه و اندیشه‌ای که دارد تا در آغاز کار از اون بویی نبرده باشد، محال است که به سمت او حرکت کند، خودش بخواهد به طرفش بره، و تا جهت و غرض و مقصد حرکت معلوم نشد انسان به راه نمی افتد. حالا بعد از این طبیعی عبارت رو نگاه بفرمایید که می فرما شما دوستان که الان راه افتادید به طرف این منزلتون، که اون موقع این بخش های درس معرفت نفس در منزل اشتاقا برقرار می شد، که برای چی مثلا تا اینجا آمدید؟ مثلا در جواب می فرمایید خب ما برای تحصیل علم آمدیم. معلوم میشه اول علم رو تصور کرده، تحصیل رو تصور کرد، خواست که این علم براش حاصل بشه به نحو اجمال، چون با یک خواستن اولیه که مطلوب به نحو مفصل که برای انسان ایجاد نمیشه که، خب بعد باید به راه بیفته به طرف اون مقصود حرکت بکنه که تا اون مطلوب را به نحو تفصیل برای خودش ایجاد کنه. خب که اگر از شما بپرسند برای چه جمع شدید و برای چه آمدید و چه میخواهید، اینجوری معنا نداره که بگویید نمیدانم و یا در جواب بگویید برای هیچ، نمیشه. مسلماً قسم دوم نیست و همون قسم اوله که اولی تصوری اجمالاً از تحصیل و از علم کردید که بعد به راهش افتادید که تا به صورت تفصیل او را برای خودتون ایجاد کنید، و همون قسم اول است که چیزکی ادراک کردید و تصور نموده اید و برای رسیدن به حقیقت و کنه آن آمده اید، که علم تفصیلی بیش از علم اجمالی البته مزه داره، لذت داره. ولذا در مورد حق سبحانه و تعالی درسته که علم اجمالی به ذات خودش داره، همون علم اجمالی به ذاتش عین علم به ماسوایشه، اما نسبت به ماسوایش می فرمان که هم علم اجمالی داره و هم علم تفصیلی داره. اون وقت اون علم تفصیلیشه که لذت آوره، که یحبهم و یحبونه هو، که اون که دوست داره، فاحببتو ان اعرف، فاحببتو ان اعرف تفصیلا و الا فاحببتو ان اعرف اجمالنش هست. فاحببتو که من فرمود دوست دارم که خودم رو آشکار کنم، از این که خودش رو آشکار کرد اجمالا بهتر این که آشکار بشه تفصیلا، اون یه لذت دیگری داره، اون یه حساب دیگری داره. حالا شما خطاطی رو مثلا یاد گرفتی، نقاشی رو یاد گرفتی، اجمالا از این که میدونی نقاش هستید این میبینی شما لذت نمیده، اما دست به قلم بفرماد چند سطری بنویسه یا یه صفحه نقاشی که کرد، حالا اون صفت نقاشیش از اجمال به تفصیل آمده، حالا میبینی خودش لذت میبره، دیگران لذت میبرن. همیشه تفصیل را صفاییست که اجمال اون صفا را نداره. فا احببتو ان اعرف، ولذا فرمود که ما هم از عوالم وجودی همه به منزله شرح اجمال وجوده، این یک وجود، این یک حقیقت باز که میشود اینقدر کسرات تحقق پیدا میکنه و اینقدر لذت آور میشه، و اکثر عرض کردم لذتی که محسوس باشه، خیلی شریف باشه، در تفسیر میگن در اجمال اونطور لذت خوابیده نیست. خلاصه هر کسی خواسته ای اجمالی دارد و در پی تحصیل تفصیل آن می رود و این مطلب اختصاص به انسان ندارد، بلکه حیوانات نیز در این جهت با انسان شریکند و هر کس خواهان هرچه هست به سوی او می رود و اون چرا اندیشیده طلب می کند، وگرنه هیچ اطلاع از اون شی نداشته باشه که به دنبالش راه نمی افته. و اون چرا اندیشیده طلب می کند تا خواهان که باشد و خواسته چه باشه. دیگه خیلی سنگین، خیلی حرفه. تا کی بخواد، تا کی رو بخواد. تا خواهان که باشد و خواسته چه باشد، تا یار که را خواهد و میلش به که باشد، به چه باشد. خیلی سنگین. ای بسا کس رفته تا شام و عراق، او ندیده هیچ جز کفر و نفاق. همینی میخواسته دیگه. وی بسا کس رفته تا هند و فراق، او ندیده جز مگر بیع و شرا. ها یکی مثلا فرض برای سفر میکنه به یه جایی فقط برای اینکه بره تجارت بکنه، این حالا برگشته ببین حالا تمام تجارای اونجا رو خبر داره مثلا اونا چجوری هن، این چجوری، اون چجوری، اون چجوری. چرا؟ چون اصلا مقصودش اینا بود. شما اگر یک پرده ای داشته باشین، در این پرده 50 جور رنگ باشه، بگید که من میخوام که فقط رنگهای سبز این پرده رو ببینم، با این که 49 جور رنگ دیگرم در کنارش جور و با جور هست، اما این وقتی که نگاه میکنه مثل این که تمام سبزها رو جلوی چشمش تصویر میده. دوباره ارادهش رو برگردونه بگه ما میخوام نه فقط رنگهای قرمز این پرده رو نگاه کنیم، میبینه که کنده و تمام مطلوبش همه همی قرمز شده. تا چی بخواد بالاخره؟ کی بخواد؟ چی بخواد؟ حالا این رفته تا هند و هرا، چون مقصودش قصدش این بود که بره تجارت کنه، او ندیده هیچ جز بیع و شرا، فقط خرید فروش دید. گاهی ندید غیر از این. اینجوری نیست که در هند و هرا فقط و فقط خرید و فروش میگردن، که 1000 جور کار دیگرم بود، منتها ایشون یکی رو دنبال کرده بود. وی بسا کس رفته ترکستان و چین، او ندیده هیچ جز مکر و کمین. اینم یک جور، این خواستش اینجوری بود، اینطوری دیده. حالا یه نفر جاسوس میاد وارد یه کشور میشه، این خیال میکنه تمام اینا مردم که دارن خیابون راه میرن نکنه این جاسوس باشه، نکنه اون متوجه من باشه، نکنه اون دنبال من باشه، اینجوری میبینه دیگه. اما من تویی که اصلا به فکر جاسوسی نیستیم و این خیابون آدم راحت میره دیگه. حالا یکی اسلحه گرفته کمرش، ولی خیال میکنه که همه مردمی که تو خیابون دارن میرن نکنه که همه کمرشون اسلحه باشه، نکنه اینو دنبال من باشه، من رو میخوام بزنم. اینه دیگه خواستش. ولی تو فکر چی هست؟ تو چه مسیریه؟ تو چه فکریه که این طوری؟ اون جناب بابا طاهر که تو دو بیتیش داره که به دل نقش جمالت، بله به دل نقش جمالت در نشی یار، به دل نقش جمالت در نشی یار، خیال خط و خالت در نشی یار، مژه کردم به گرد دیده پرچین. این مژه پرچین کردیم که خوریجه خیالت در نشی یار. مبادا از اینجا در بره خیالتون، اون نقش تو، جمال تو، اون چیز تو. این طوریست دیگه. یکی همین که الهی شکرت که دیده جهان بین ندارم، خب ول اول و ول آخر و ول ظاهر و ول باطن. اینم یه جوریه، همین حرفیه. تا همونی که بالا فرمودن، تا که را بخواهی، تا چی خواسته انسان باشه. طالب هر چیز ایار رشید، جز همون چیزی که میجوید ندید، همش همون میبینه. چون ندارد مدرکی جز رنگ و بو، جمله اقلیم ها را گو بجو. گاو در بغداد آید ناگهان، بگذرد از این سران تا اون سران، از همه عیش و خوشی ها و مزه، اون نبیند غیر قشر خربزه. بلاخره ایشون اینو میخواد دیگه. که بود کاه، که بود افتاده در ره، یا هشیش لایق سیران گاوی یا خریش. تا چی باشه؟ مقصود چی باشه؟ و چی رو بخواد انسان؟ سبحان الله، خیلی حرف خوابیده است. عبید قرن دیگه میخواد، نمیتونه. عبید قرن پیغمبر رو دیده؟ نه. ازش دستورالعمل گرفته؟ نه. سیر و سلوک پیش پیغمبر داشت؟ اصلا. هیچ. میخواد دیگه اون رو. هیچ. در طول عمرش اصلا جمال نورانی ظاهری جناب رسول الله را هیچ مشاهده نکرده. نکنه. میخواهدش. خواستهشه. خواستش هست. اینم یک جور، اینم یک حال، اینم یک بحث. پس بنابر اون چه گفته ایم، هیچ کس طالب مجهول مطلق نتواند بود. طالب یعنی خودش بخواهد یه چیزی رو، بخواد که اصلا ازش اطلاعی نداره. عرض کردم حالا یه وقتی براش یه چیزایی حاصل شده، اون که دیگه دستش نیست. چه بسا انسان گاهی میخوابه، از خواب بیدار میشه، چیزهایی میبینه که اصلا سبحان الله، آخه من در طول عمرش اصلا نه به فکر این همچین صورتی افتادم، به فکر همچین مطلبی بودم، حی از کجا؟ حالا این قوه خیال رفته کجاها ارتباط برقرار کرده و در این مسیر ارتباطش با حقایق نظام هستی چگونه این صورتها را، اینها رو به هم دیگر در آورده، حس مشترک دخت دوست کرده و گرفته تحویل شخص دا. اینم فرمایشیه. هست البته اینها فراوان پیش میان و به خصوص اصلی در انسان در عرف عرفان داریم که عارف فقط تنها کاری که میتونه بکنه اینه که زمینه ی حالاتش را فراهم بکنه. از اون به بعد ناخودآگاه حال چی دست میده و در اون حال چه حقایقی، چه اسراری، چه اشکال صوری را باید بهش نشون بدهن، اون که دیگه دست خودش نیه. تا غرض یعنی بدون این که مطلوب خود را به وجه اجمال تصور کرده باشد، اون رو طلب نتواند کرد. اجمالا باید بدونه، باید بره تا تفصیلا به دست بیاره. و این مطلب که طلب مجهول مطلق محال است، خود اصلی است که بر اصول گذشته افسوده شود که خیلی شریف، و اون را عارف جامی بسیار نیکو به نزد آورده است. مرادی راز اول تا ندانی، کجا در آخرش جستن توانی. باید بدونی که به دنبالش راه بیفتی، او رو بخواهی. ولی این حرف نقش هر خیال است که نادانسته را جستن محال است، که طلب مجهول مطلق محال از این اصطلاح. خب و اکنون که در آغاز سیر علمی و سلوک نفسانی هستیم، در پیرامون این مطلب به همین اندازه اکتفا می کنیم و تا چون انگام شرح و بسط اون فرا رسد به تفصیل وارد در بحث می شویم و به پیان اون می پردازیم. در اینجا باید اندیشه کرد. حالا این یک سطری که الان دارن مطرح می فرماین عزیزان من، زود در باید بریم، کاهی نداریم فهمش، ادراک کار مشکلیه، اما خیلی سنگینه که انسان هر چیزی را که میخواهد اول او را طلب اجمالی میکند، بعد به دنبالش راه میفته که تا تفصیلا به دست بیاره. اجمالا میدونه که قوم رفتن و درس خوندن خیلی خوبه، مشتاق میشه، شوق پیدا میکنه، علاقه، بعد به راه میفته به طرف قوم. آقا که بله شنیدم درس خوندن اونجا خیلی خوبه، میخوایم بریم اونجا. بعد میره تا 1 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال به مطابق حالش، استعدادش، و میبینی میخونه تا به تفصیل به دست بیاره. اول علم اجمالی به مطلوبه، سپس به اون مطلوب علم تفصیلی پیدا کردنه و هاکذا. اما یه سوالی که الان مطرح است، در اینجا باید اندیشه کرد که چگونه این تصور اجمالی برای انسان پیش می آید و به چه راهی همین راه باریک و تصور اجمالی به مقصودش را به دست می آورد، و پس از آن که در طلب آن کوشش می کند چگونه از راه کوشش می یابد، یابنده کیست و دارندهی که دهنده هست کیست، و نحوه گرفتن آن و دادن این چگونه است. اینها خیلی سنگینه، به خصوص اون تصور اجمالی چطور ناگهانی پیش می آید. خیلی از مواقع هست که انسان ناخودآگاه همینجور نشسته میبینی ذهنش به یه چیزی منتقل میشه، و بعد به دنبالش که راه میفته میگه عجب، بله. بعد ما نوعاً تعبیر میکنیم که ناخودآگاه نشسته بودم ذهنم رسید که بریم دنبالش چطور، پا میشه میره و بعد میبینه عجب عمیق بود، عجب حقیقت داشت، ای لا اله الا الله، چقدر خوب شد ناگهانی به ذهن. آقا شما چجوری شده به اینجا؟ که برای من ناگهانی به ذهنم رسید. این ما با یک کلمه ناگهانی در میریم. اول اون به ذهنم رسید ناگهانی، اون علم اجمالیه، بعد به راه میفته که میره به واقعش تفصیلا پیدا میکند، اون میشه علم تفصیلی. این نحوه حصول علم اجمالی چطوره؟ این چگونه هست؟ چگونه علم اجمالی به پیدا میکنیم به مقصود؟ حالا یه وقتی به انسان جایی رو میگن، تعریف میکنن برای انسان، آه شما چطور شده به این شهر آمدی، به اینجا آمدی، به این حوزه آمدی. ولی یکی از دوستان برای ما تعریف کرد، ما هم اومدیم و تحقیق کردیم، دیدیم که نه خوبه و رافتنیم اومدیم. خب یه وقتی از این طرف از اون طرف یه کتابی رو خونده بودن، کتاب مطالعه میکردم، نوشته فلانجا یه زیارتگاه خیلی خوبیه، گفتیم خیلی خوب بریم اونجا. خب این الان علم اجمالی انسان از راه مطالعه به دست آمده، از راه گفت و شنود با دوستان، مشورت مثلا، از اینها. اما خیلی از مواقع هست که انسان همینجور ناخودآگاه نشسته، مشغول هست، یه کاری هست، تو فضایی نیست، مشغول یه کاریه، داره مطالعه میکنه، اصلا ربطی به مطلبی که به ذهنش آمده نداره. ناخودآگاه ذهنش منتقل میشه به یک نکته و پا میشه به دنبال او راه میفته. اینجا علم اجمالی به اون مطلوب پیدا کرد، بعدم به طرفش راه افتاد، تفصیلا میشه علم تفصیلی. این علم اجمالی ما فقط عرض کردم به یک کلمه ناگهانی، ناخودآگاه تعبیر میکنیم، به ناخودآگاه، به ذهنم رسیده ناگهانی، ولی به ذهنم رسیده. اما از این لفظ ناخودآگاه، ناگهانی چی میخوای؟ کی القا کرده؟ ولی چی میشه؟ به خصوص وقتی میری وادی دل، اونجا خیلی ظریفه، باز فکر اونم البته ظریفه، دل خیلی ظریفه. یه مدتی مثلا ناخودآگاه میبینی یکی داره دوستش پیدا میکنه، ای خدا چیه؟ میخوادش، نمیتونه. اینطور یه رفیقی را، یه آقایی را، یه شخصی را، یه چیزی را میخوادش، دوستش داره، یکی را نه خیر نداره، نمیخواد، طلبش نمیکنه. هر چی براش از کمالاتش بگی، از شؤونش بگی، هیچ نمیخواد. نمیخواد دیگه، چیکارش کنی؟ با این که وقتی او تعریف ها رو برای یکی دیگر میکنی، میبین اون خیلی تشنش میشه، اما این یکی نه خیر، اصلا میگه نمیخوام. من اون تو یکی رو میبینه، انگار این که از مثلا 20 سال با هم دیگر آشنا بودن، میشناختش، از بس که یک دفعه دوستش پیدا میکنه. نه، این طلبه های این طوری چگونه است؟ اینا از کجا حاصل میشه؟ خیلی رقیقه کار، به خصوص دل بسیار رقیقه. شاید سالیانی بله با افرادی اشخاصی دوست آشنا رفت آمد فلان، اما نه، دل نمیگیره، دل نمیخوره، بالاخره دل نمیخوره. و ناخودآگاه یکی خوب خورده، میخوادش، خود ببیندش، بی خود بهانه میکنه، خود او رو نگاه کنه ببینه. اینها هم هست، از اینها فرای دیگه خیلی تو تاریخ از این گونه نقل های جزئی و اینها هست. ناخودآگاه و خصوص خوابهایی که برای افراد اشخاص پیش میاد، مثلا به ذهنش نبود که مثلا فردا کسی در این شهر در فلان خیابون در اونجا نمایان بشه، اون امشب خواب میبینه که بله فلانی اهل فلان کشور اهل فلان جا، بله اون یکی رو تو فلان جا دیده، اونجا خوابشو دیده، و صبح بلند میشه اخه فلانی که مثلا تو فلون استانه، تو فلون شهره، ایشون مثلا اینجا آمار فلون کوچه فلون خیابون، فردا راه میفته اتفاق میده دمی دکونیشون دیده تو اینجا چه رستی؟ و ما از دیشب نمیدونم که اونجا راه افتادیم اومدیم، سبحان الله. حالا بهش بگی که شما دیشب چجوری شدیم اینجا؟ هیچی، تو خونه نشسته بودیم ساعت 10-12 شب، یه وقتی زن و فرزن با هم صحبت اینا پیش ما گفتن چطور فردا فلان فلان جا بریم؟ خب خیلی خوبی، این اینجا خوابیده داره خوابشو میبینه، اون اونجا نشسته داره ارادهشو میکنه، و چه بسا گاهی این یکی الغا میکنه قلبم به جان اون یکی، اون یکی تصمیمشو میگیره و هر دوتا هم بیخبر. ولی هر دو هم بیخبر، اون میگه که بله ناخودآگاه من دیشب از خواب بلند شدم نصف شب، گفتم چه خوبه، بله من دلم برای فلانی تنگ شده بریم اونجا چطوره؟ خوبه. و ایشون هم این شهر اصلا به فکر اون نبود، تو خواب همون لحظه داره خواب ایشون رو میبینه که فلانجا ایشون رو دیده، معلومه این مثلا احضارش کرده او را که تو بیا، و اونم احضار شده آمده، و اینم فردا که میره ناخودآگاه سبحان الله، مثلا باورم نمیشد شما فلانجا باشید و من اینجا الان این وقت روز امروز مثلا شما از اینجا نباید بودی، پیدا کردیم یعنی چی؟ هست. و از اینها نه یکی و دوتا و ستا، چقدر در بین ما شبان روز همین حرفا هست، اون تو ما از کنارش براحتی میگذاریم دیگه. بیه کلمه ناخودآگاه و ناگهانی و بله همینطوری میگذاریم، طوری نیست، خبرهاییه. و خیلی عجیبه مطلبی را، اصلا آدم دلش میخواد آیه ای را، حدیثی را، یک موضوعی را، مطلب شریف علمی را، بل اینو دلش میخواد بدونه، سبحان الله، ای اراده میکنه که مثلا اگر فلانی این مطلب را ازش سوال کنیم میدونه انشاءالله به ما بگه، همین لحظه که داره به ایشون القا میکنه خب طلبش رفته، طلبش رفته به ذهن اون آقا هم در همین لحظه، یا در خوابش یا در بیداریش دار یا در تمثلش، مطلوب این آقا رو به او القا میکنن، القاعات صبحی میشه، به او القا میکنن. بعدشون زنگ میزنه آقا راجع به فلون آیه چه شما بله مطلبی چیزی میگه، اه بله من اتفاقا دیشب همین مطلب به ذهنم رسیده، یا همین الان یه مثلا 5 دقیقه قبل از اینکه شما زنگ بزنید این مطلب به ذهنم رسیده، تا حالا خودم هم نمیدونستم. عجب، معلوم میشه این از اونجا خواسته و او یکی و از اون بالا القا شده و چه تعبیر کنیم؟ دیگه اینجا و اونجا و بالا و اینها چه کنیم که به اون وحدت حقه توحید صمدی هم ضربه نزنیم، اون وحدت حقه سر جاش باقی بمونه در همه جا و خودش خودش باشه دیگه، غیری راه پیدا نکنه. بله هست و خیلی چیزها هست و چقدر میتونیم اینجوری همدیگر رو کمک کنیم انشاءالله. بله انشاءالله این آیه رو دوست دارم خیلی خوبه بفهمم. خب انشاءالله دعا کنیم برای دوستان ما، برای شبشون، روزشون، بیداریشون، نمازشون، خلوت، برای یه چیزی القا بشه انشاءالله به ما بگن. بعد میبین لا ناخداگاه القا شده میگن، هست اینطوری فراوان دیگه. دارداره حقیقته، دارداره وجود است، یک پارچه ادراک و شعوره. بلکه چگونه این تصور اجمالی برای انسان پیش می آید؟ راهاش مختلف، راهای غیر مرئی که خیلی ماشاءالله زیاد. بعضی از بزرگان ما در تاریخ داره که برای فهم حقایقشون جنهای سازجی را گیر می آوردن، خیلی جنهای پاک 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 پاک، مثل این که شما خود از اینجا فرض به یک نقطه بسیار دوری نگاه بفرمایید، میگید خب بد نیست بریم یه دوربین بخریم، یک مثلا یه چیزی که بتونه اون شی رو از دور بتونیم او رو نگاهش کنیم. دوربین وسیله است، منتها زلالی است که می نمایاند. گاهی بعضی از بزرگان ما می دیدی که می گشتن تو بین افراد، اشخاص، مردم، اجتماع و افرادی که خیلی صاف، خیلی پاک، خیلی رقیق بودن، جان اونها رو واسطه قرار می دادن برای فهم حقایق نظام هستی. این گونه چیزا هم هست، مثلا واسطه یکی از اساتید بزرگان و یک آدم خیلی خیلی کارگر ساده، مثلا فرض بفرد یک کارگر بسیار ساده، اما اونقدر ساده بی خلاقش که هیچی در درون نداشت، واسطه گرفتن حقایقش اون آقا بود. خود این آقا بود فرض مثلا در فلون شهر مشهد، مثلا به عنوان مثال دارم میگه، اون آقای دیگر بود در مثلا اهواز، اون مشغول کارگری خودشه، اون مشغول زندگی خودشه بکنه، اما این آقا از کانال وجودی او حقایقی را میگرفت، آینه شه، ولو آینه خودش هم خبر نداشته باشه، نداشته باشه. عالم است دیگه، از کجا آدم میتونه به چه جهت به چه حقایق بگیره؟ پرسون سندن یه وقتی یکی از بزرگان در منزلشون بنا بود که یه درختی را مثلا یک نهالی را ولی اونجا رو فرض بزنن، گفتن مثلا اینو بزنین فرض سر جای شما یه چیزی رو درست کنین، مثلا یه خونه ای را، یه اتاقی را، یه چیز را. ولی یکی از بندگان خدا سردرد داشت، ولی رفت پیش اون درخت، گفت درخت اگه سردرد من رو خوب بکنی من کاری میکنم که تو رو نزنم، و خوب شده و بالاخره جزافزه کرده که اون درخت رو نزن. حالا نمیگم الان ما باید کارهای خودمون به این گونه کارها فقط چیز کنیم، منحصر کنیم. خب هست عالمه، حالا چرا فرض مثلا یه درخت چرا برای شفای انسان زحمت نکشه در نظام هستی، اونم نباته. حالا چرا یه گلگاو زبانی مثلا بتونه سردردی رو خوب بکنه اما یه درخت چرا نکنه؟ انسان، عالم، همه توحید قوی که بشه خیلی حقایق مطرح میشه. هر از راه اجمالی باز تصور اجمالی به مطلوب چطور حاصل میشه؟ اینا خیلی راهای باریک عجیبی داره، خیلی پیش آمده برای ما. همین الان همین کلاسی که شما هستید، اینقدر ما در همین دور اطراف خودمون، بله که مثلا بعد از چندین ماه چندین سال متوجه شده یک کلاسیه، اما یکی میبینی از ای از کجاها بله خبردار، خبردار شده، اومده رفته، چه کرده، نوار گرفته، رسیده، چشیده، چه شده، خسته، چی میشه کرد؟ بله تا یار که رو خواهد و میلش به که باشه اینطوری میشه. سلمان حساب دیگری داره، ابوذر حساب دیگری داره، ادریس اویس حساب دیگری داره و دیگران و دیگران و دیگران. بسیار بازم طوری حرف نزنیم که پس پسکی شما رو سقوط ندیم. از فردا بگید پس دیگه درس و بحث و مطالعه و مباحثه اینا همه رو بذاریم کنار، پس بعد بریم نه اونم باز اونم نه. بله باید همه چیز باشه آقا، سر جاش باید باشه، نمیشه عجله کرد. چگونه این تصور اجمالی برای انسان پیش می آید و به چه راهی همین راه باریک و تصور اجمالی به مقصودش را به دست می آورد؟ انسان خودش متوجه این هست یا نی؟ یا اینها نوعا از القاعات سبوهی پیش می آن؟ چندین راه داشت می تونست برای رسیدن به یک شهری بره؟ بله خب این وری بریم چطوره؟ نمیدونم. ده اون ور بریم چطوره؟ اون طرف اون راه بریم چطوره؟ بله خب چه با این راه رو میریم این ور دل بهتر میگیره. و ناخودآگاه رفتیم این اون مسیر، عجب چیزای پیش آمده. ای خدا اگر امروز این ور نیومدیم اون ور میرفتیم چی میشد؟ حیف نبود این چیزا از چیه؟ بالاخره این مطلوب الان براش حاصل شده به تفصیل. و ایشون هم اون موقع که میگفت دلم میخواد این وری بریم، مثل اینکه یه تصور اجمالی براش پیش آمده. این تصور اجمالی از کجا براش پیش آمده که دل اینطوری رغبت این طرف رو کرده؟ عرض کردم حالا رابطه دل که با موجودات نظام هستی خیلی باریکه، خیلی باریکه، چون قرار شد که ره دل ره دور و ره باریک و ره تاریک باشه دیگه. اینطوری خیلی باریک، خیلی تاریکه، چیزها پیش میام، چیزها میخواهم. و پس از آن که در طلب آن کوشش میکند، چگونه از راه کوشش مییابد؟ حالا مثل این که میگه ما درس میخواستیم تحصیل یاد بگیریم، رفتیم به کلاس و گفته شد و ما هم شنیدیم یاد گرفتیم دیگه، و حال این که از درس 19 تا درس 21 دیدیم تمام اینا از دست ما گرفته شده، همه شده علتهای مائده. پس به ظاهر خیال میکنیم که راه گرفتن ما اینجوری بود، درست هم هست، اینم یک راه مقدماتی بود، اما اون نحوه گرفتن، اون نحوه فهمیدن، اون عجیب. الان همین لحظه ما داریم حرف میزنیم، شما عزیزان دم به دم هی میگید بله بله فهمیدیم، متوجه شدیم، مطلب اینه، لا اله الا الله. و حال اینکه این گوینده اون فهم را، اون ادراک را، اون علم را گوینده به شما نداده، گوینده فقط از زبانش همین صوت، الفاظ، عبارات در آمده. الفاظ، عبارات اینا که علم نیست که، اینا همه ماده است، اینا همه عرض است، صوت عرض، لفظ عرض، حروف عرض است، کلمات عرض است، تموج هوا عرض است، برخوردش با پرده سماخ و گوش و مغز و اعصاب اینها همه عرض است. عرض که علم نیست که، اونم اینها همه ماده است، علم که ماده نیست، فهم و ادراک و شعور فوق ماده است. پس دم بدم و همین لحظه داریم میگیم، شما میشنوید، گوینده میگه ما میفهمیم، پس کی داره میفهمه، کی داره میفهمونه، دهنده کیه، گیرنده کیه، یابنده کیست و دارندهی که دهنده هست کیست و نحوه گرفتن آن یابنده و دادن این دهنده چگونه است؟ خیلی سنگین. حالا همین مقدارم بگیم، خب علم موجود مجردی است، باید از یک موجود مجردی به موجود مجردی القا بشه. بازم احساس میکنه وحدت عددی داره پیش میاد، که انه و ست و موجود مجرد جدای از هم دیگر، مثل اینکه زید متاعی رو داره میفروشه به امر، فروشنده زید، خریدار امر است، متاع هم شیء صالح. اینجا هم ما گیرنده باشیم، موجود عقلی دهنده است، علم هم نحوه دادن اون دهشه.